ناتور دشت نوشته جی دی سالینجر ترجمه محمد نجفی فصل 11. یه دفعه تو راه برگشتن به سرسرا یاد جنگالافر افتادم. فکرش مدام تو سرم بود و پاک نمیشد. تو سرسرا رو اون صندلی حال به همزن نشستم و به برنامه جین و استردیتر تو ماشین ادبنکی فکر کردم. مطمئن بودم که استردیتر نتونسته کارشو بسازه. جینو خیلی خوب میشناختم. با این حال بازم نمیشد فراموشش کنم. جینو خیلی خوب میشناختم، خیلی خوب. منظورم اینه که غیر از چکرس گشت مرده ورزش بود و بعد اینکه باهاش آشنا شدم تمام تابستونا صبح به صبح با هم تنیس بازی میکردیم و عصر به عصر گلف. خیلی خوب میشناختمش، خیلی به هم نزدیک بودیم. منظورم نزدیکی بدنی و اینا نیست اصلا، ولی همیشه همدیگر رو میدیدیم. برای شناختن یه دختر همیشه لازم نیست آدم باهاش رابطه اونجوری داشته باشه. یه سگ دوبرمن داشت که یه روز اومد تو باغچه ما کثافت کاری کرد. مادرم هم خیلی ناراحت شد. اینطوری بود که با هم آشنا شدیم. مادرم مادر جین رو صدا زد و کلی سر صدا رو انداخت. تو اینجور موارد بلد حسابی سر صدا رو بندازه. بعدش چی شد؟ دو روز بعد تو باشگاه جین رو دیدم که بغل استخر رو شکم دراز کشیده. منم بهش سلام کردم. میدونستم خونشون بغل خونه ماست ولی قبلا باهاش حرف نزده بودم. اما اون روز که بهش سلام کردم اصلا تحویلم نگرفت. کلی وقت گذاشتم تا بهش حالی کنم. من هیچ اهمیتی نمیدم سگشون کجا کثافت کاری کرده. تا اونجایی که به من مربوط بود حتی میتونست بره تو اتاق نشیمن اون کارو بکنه. به هر حال بعدمون من و جین حسابی با هم دوست شدیم و همون بعد از ظهر باهاش گلف بازی کردم. 8 توپ از دست داد. قشنگ یادمه. 8 توپ. پدرم در اومد بهش یاد بدم که موقع ضربه زدن چششو باز نگه داره. ولی خیلی زود راهش انداختم. من خیلی خوب گلف بازی میکنم. هیچکی باورش نمیشه که برای همین چی کار میخواستم بکنم. نزدیک بود تو یه فیلم کوتاه بازی کنم. ولی بعد نظرم عوض شد. فکر کردم خیلی مسخره است که اندازه من از سینما متنفر باشه و درگیر بازی توی فیلم کوتاه بشه. دختر بامزه‌ای بود. جینو میگم. نمیشد گفت خوشگله ولی دست و دل منو میلرزوند. دهن گلگشادی داشت. منظورم اینه که وقتی حرف میزد یا در مورد چیزی هیجان زده میشد لب و لوچش 50 طرف تکون میخورد. من عاشق همین بودم. هیچ وقتم کامل نمیبستش. دهنشو میگم. همیشه یه خورده باز بود. مخصوصا وقتی میخواست توپ گلفو بزنه. یا وقتی کتاب میخوند. همیشه داشت کتاب میخوند. کتابای خیلی خوبی میخوند. کلی کتاب شعر و اینا خونده بود. غیر اعضای خانواده تنها کسی بود که من دستکش الی و شعرهای روشو بهش نشون داده بودم. قبلا الی رو ندیده بود. آخه اولین تابستونی بود که میومد مین. قبلش میرفت کیپ کاد. ولی از الی خیلی براش تعریف کردم. به اینجور چیزا علاقه داشت. مادرم خیلی ازش خوشش نمیومد. فکر میکرد اونو مادرش مخصوصا بهش سلام نمیکنن و تحویلش نمیگیرن. مادرم خیلی تو شهر میدیدشون. آخه جین و مادرش با ماشین روباز لاسالشون برای خرید میرفتن شهر. مادرم حتی فکر میکرد جین اصلا خوشگل نیست. برعکس من از ظاهرش خوشم میومد. همین. اون بعد از ظهر هنوز خاطرم هست. تنها روزی بود که من و جین به هم نزدیک شدیم. نزدیک نزدیک. روز شنبه بود و مثل چی بارون میومد. من رفته بودم خونه اونا تو ایوون. اونا یه ایوون بزرگ داشتن. داشتیم چکرز بازی میکردیم. گهگاهی سر به سرش میذاشتم چون نمیخواست مهرهای شاهش از ردیف عقب تکون بده. البته خیلی سر به سرش نمیذاشتم. هیچکی دلش نمیخواست خیلی سر به سر جین بذاره. گمونم اگه پا بده خیلی دوست دارم اونقدر سر به سر دختری بذارم تا از گوره در بره. ولی خیلی عجیبه. دخترایی رو که دوست دارم اصلا نمیتونم اذیت کنم و سر به سرشون بذارم. گاهی فکر میکنم حتی خودشون دوست دارن سر به سرشون بذارم. در واقع میدونم که دوست دارن ولی خیلی سخته. مخصوصا وقتی آدم باهاشون حسابی آشنا باشه و هیچ وقتم سر به سرشون نذاشته باشه. به هر حال داشتم میگفتم من و جین به هم نزدیک شدیم. نزدیک نزدیک. داشت بارون میومد. اما تو ایوون بودیم که یه دفعه این مرتکه همیشه ماسک که شوهر مادرش بود اومد تو ایوون و از جین پرسید تو خونه سیگار دارن یا نه. من خیلی نمیشناختمش ولی ظاهرش مثل آدمایی بود که با آدم حرف نمیزنن مگه اینکه کاری داشته باشن. شخصیت لجنی داشت. به هر حال جین جوابشو نداد. واسه همین یارو دوباره پرسید ولی جین بازم جواب نداد. حتی سرش هم از رو تخته بازی بلند نکرد. آخرش یارو رفت تو. وقتی رفت ازش پرسیدم جریان چیه ولی حتی جواب منم نداد. وانمود میکرد حواسش به حرکت بعدیه. بعد یه دفعه یه قطره اشک افتاد رو تخته چکرز روی یکی از خونه‌های قرمز. پسر هنوز میتونم اون قطره اشکو ببینم. با انگشتش قطره اشکو مالید روی تخته بازی. نمیدونم چرا ولی خیلی ناراحت شدم. واسه همین بلند شدم رفتم کنارش رو هلش دادم اونورتر تا بتونم کنارش بشینم. راستش اصلا نشستم تو بغلش. بعد یه دفعه زد زیر گریه و تنها چیزی که یادم میاد داشتم میبوسیدمش. همه جاشو، چشاشو، دماغشو، پیشونیشو، ابروهاشو، گوشاشو، همه صورتشو به جز لباش. نمیذاش لباشو ببوسم. به هر حال اینطوری بود که به هم نزدیک شدیم، نزدیک نزدیک. بعد یه مدت بلند شد رفت تو اون پلیور سرخ و سفیدش و که من عاشقش بودم پوشید و رفتیم سینما. تو راه ازش پرسیدم تا حالا آقای کودهای، این اسم اون مرتیکه همیشه مسته، سعی کرده بهش دست درازی کنه یا نه؟ جین هنوز بچه سال بود ولی هیکل قشنگی داشت و نمیشد از اینم گذشت که کودهای حرومزاده است. اون گفت نه. آخرش هم نفهمیدم جریان چی بود. از بعضی دخترها نمیشه فهمید جریان چی بوده. نمیخوام یه وقت فکر کنین که جین سرد بود، نه، چون ما خیلی با هم بیرون نمیرفتیم و ماچ و بوسه نداشتیم، دارم میگم سرد نبود. مثلا ما همیشه دستای همو میگرفتیم. این همچین هم مهم نیست میدونم، ولی برای اینکه دستشو بگیرم محشر بود. اکثر دخترها وقتی دستشونو میگیری دستشون تو دستت پژمرده میشه، یا فکر میکنن باید همش دستشونو تکون بدن، انگار میترسن کسل بشی. اما جین فرق میکرد. وقتی میرفتیم سینما یه همچین جایی دست همو میگرفتیم و تا آخر فیلمم ول نمیکردیم، اونم بدون تکون دادن و شلوغ بازی رو راه انداختن. آدم در این مورد با جین راحت بود، نگران نمیشد دستش عرق کنه یا نه. مسئله اینه آدم احساس رضایت میکرد، واقعا احساس رضایت میکرد. یه چیز دیگه هم هست، یه بار سر یه فیلم تو سینما جین کاری کرد که خیلی کیف کردم. داشت فیلم خبری یا یه همچین چیزی پخش میشد که اضافه حس کردم یه دست اومد پشت گردنم و دیدم دست جینه. خیلی عجیب بود. منظورم اینه که جین هنوز بچه سال بود. اکثر دخترایی که دستشون رو پشت گردن کسی میذارن 25-30 سال رو دارن، ولی معمولا دستشون رو پشت شوهرشون یا بچهشون میذارن. مثلا خودم گاهی دستمو میذارم پشت گردن خواهرم فیبی، اما اگه یکی دختر بچه سال باشه و دستشو بذاره پشت گردن آدم خیلی محشره. در هر حال اون مدتی که روی اون صندلی حال به هم زن تو سرسرا نشسته بودم به اینا فکر میکردم. جین، هر وقتم میرسیدم به اون قسمت که اون استرادیتر با هم تو ماشین اید بنکی بودن خون خونم رو میخورد. میدونستم جین بهش اجازه نداده غلطی بکنه، ولی باز عصبانی میشدم. راستشو بخوای حتی دوست ندارم حرفشو بزنم. تقریبا دیگه هیچکی تو سرسرا نبود، حتی اون دختر موبورا که ظاهرشون این بدکاره‌ها بود. یه دفعه دلم خواست از اونجا بزنم بیرون. اونجا آدمو خیلی افسرده میکرد و منم خسته نبودم. واسه همین رفتم اتاق و بارونیمو پوشیدم. یه نگاهی هم به پنجره انداختم ببینم منحرفای جنسی مشغولن یا نه، ولی همه چراغا خاموش بود. با آسانسور اومدم پایین، تاکسی گرفتم و به راننده گفتم منو ببره کازینوی ارنی. ارنی همون کازینو تو گرینویچ ویلیج که قبلا پاتوق برادرم دبه بود، قبل از اینکه بره هالیوود و بدکاره بشه. گاهی هم منو با خودش میبرد. یه سیاه‌پوست چاق و گنده تو ارنی هست که پیانو میزنه. خیلی هم از خود راضی و با کسی حرف نمیزنه مگه اینکه طرف آدم مهم و سرشناسی باشه. ولی پیانو زدنش حرف نداره. اونقدر خوبه که حال آدم به هم میخوره. واقعا نمیتونم منظورمو توضیح بدم، ولی دارم جدی میگم. واقعا دوست دارم پیانو زدنشو بشنوم، ولی گاهی هم آدم دلش میخواد بزنه پیانوشو چپه کنه زمین. گمونم به خاطر اینه که گاهی وقت پیانو میزنه معلومه که از اون آدماست که با کسی حرف نمیزنه مگه اینکه طرف آدم مهمی باشه. پایان فصل 11.